سلام به بخش خبر ساعت 7 صبح از رادیو فردا خوش اومدید. من نازفرین میرزا خلیلی هستم. ابتدا سرخط خبرها. وزیر نفت از خروج رسمی شرکت توتال از ایران خبر داد. وزیر خارجه ایران میگوید اروپایی‌ها باید بر سر اقدامات عملی تصمیم بگیرند. دونالد ترامپ میگوید اگر حسن روحانی بخواهد با او دیدار میکند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز دوشنبه اعلام کرد که شرکت توتال قوله انرژی فرانسوی به طور رسمی پروژه چند میلیارد دلاری گاز خود در ایران را کنار گذاشت. بیژن زنگنه روز دوشنبه که برای پاسخ به پرسش‌های شماری از نمایندگان مجلس به صحن علنی رفته بود گفت در حال حاضر فرایند جایگزینی شرکت دیگری به جای توتال در حال انجام است. ایالات متحده آمریکا حدود 3 ماه پیش اعلام کرد اگر از توافق هسته‌ای ایران خارج و بار دیگر تحریم‌های واشنگتن را بر تهران اعمال خواهد کرد. شرکت توتال میگوید مقام‌های ایرانی را 60 روز پیشتر بر اساس مهلت زمانی توافق شده از خروج خود از پروژه پارس جنوبی مطلع کرده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شامگاه دوشنبه در حاشیه جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مواضع اروپایی‌ها را درباره برجام بسیار خوب توصیف کرد. وی با این حال گفت اما در تبدیل این مواضع به اقدامات عملی باید تصمیم بگیرند و نمیتوانند همیشه منتظر زمان باشند. وزیر امور خارجه ایران افزود اروپایی‌ها درباره برجام چند اقدام مثل اجازه دادن به بانک سرمایه گذاری اروپا برای تأمین مالی یا تشویق شرکت‌های کوچک و متوسط برای کار با ایران همکاری کردند. این سخنان در حالی بیان می‌شود که شرکت‌های بزرگ اروپایی در طول ماه‌های اخیر یک به یک از ایران خارج شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 18 اردیبهشت این کشور را از توافق هسته‌ای با ایران خارج کرد و در مرداد ماه نیز دور نخست تحریم‌های تعلیق شده علیه تهران را بازگرداند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه در مصاحبه اختصاصی با رویترز گفته است چنانچه مقام‌های ایران بخواهند با آنها دیدار خواهد کرد. در غیر این صورت این موضوع برای وی اهمیت زیادی ندارد. دونالد ترامپ در پاسخ به این پرسش خبرنگار رویترز که واکنش شما به رد پیشنهادتان برای دیدار بدون پیش شرط با حسن روحانی توسط مقام‌های ایران چیست گفت در بند آن نیستم که آیا وی با من دیدار می‌کند یا نه. دونالد ترامپ که آمریکا را از توافق هسته‌ای با ایران برجام خارج کرده و تحریم‌های مربوطه را علیه ایران بازگردانده در هفته‌های اخیر برای مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی اعلام آمادگی کرده است. پیشنهاد دونالد ترامپ برای مذاکره بدون پیش شرط با ایران به منظور یافتن جایگزینی برای برجام واکنش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را در پی داشت. وی در واکنش خود مذاکره‌های هسته‌ای را یک اشتباه خواند. وزارت دادگستری آمریکا روز دوشنبه 29 مرداد اعلام کرد دو مرد ایرانی به اتهام جاسوسی برای تهران در ایالات متحده از جمله زیر نظر گرفتن یک مرکز یهودی و جمع‌آوری اطلاعات از طرفداران مجاهدین خلق در کالیفرنیا بازداشت شدند. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا احمد رضا محمدی دوستدار 38 ساله با تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی و مجید قربانی 59 ساله شهروند ایران برای حکومت ایران اطلاعات جمع‌آوری می‌کردند. در این بیانیه آمده است که محمدی دوستدار در تیر ماه 2017 یک خانواده یهودی را در شیکاگو زیر نظر داشته و از آنها عکس هم می گرفته است. فرد دیگری با نام قربانی در یکی از راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز اعضای سازمان مجاهدین خلق در نیویورک شرکت کرده تا به طور مخفیانه از آنها عکس بگیرد. وی سپس عکس‌ها را به دوستدار داده و در ازای آنها حدود 2000 دلار دریافت کرده است. بخش خبری این ساعت به پایین رسید اما در ادامه برنامه صبحانه با خبر رو می‌بینید.
در صبحانه با خبر امروز واکنش ها به پلاکارت جنجالی معروف استخر فرح، شرکت فرانسوی توتال رسما ایران را ترک کرد. و مروری بر 6 دهه فعالیت هنرمند فرانسوی در جشنواره آوینیون. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طه‌عباس هستم. تجمعی که روز پنجشنبه 25 مرداد از سوی برخی طلاب قم برگزار شد با موجی از اعتراض همراه بود، از نقد به سخنرانان تا پلاکارد‌های با مضمون تهدید. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
این طلاب برای برقراری عدالت اقتصادی روز پنجشنبه در مدرسه فیضی قم تجمع کردند، تجمعی که حواشی و اعتراضات زیادی به همراه داشت. این عکس داستان اصلی این حواشی بود، پلاکاردی با این مضمون: ای آن که مذاکره شعارت، استخر فرح در انتظارت. این فایل صوتی منصوب به حسین طیبی فر، فرمانده تیپ 83 امام جعفر صادق و یکی از سخنرانان این تجمع است.
پلاکاردهایی که در گوشه و کنار هست، غیر از اونهایی که فرمایشات مقام معظم رهبری هست، اینها رو توجه داشته باشن، خیلی ازشون استفاده زیاد نشه.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه هر گونه دخالت این نهاد در فرایند برگزاری مراسم را تکذیب کرد. ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید، نیز در واکنش به تجمع فیضی قم آن را فاجعه‌ای به تمام معنا عنوان کرد. شماری از نمایندگان مجلس، محمد جواد فاضل لنگرانی، نوری همدانی وزارت کشور، سپاه پاسداران و دختر هاشمی رفسنجانی نیز نسبت به این تجمع واکنش نشان دادند. سید احمد خاتمی، عضو شورای عالی حوزه‌های علمی، اعلام کرد این نهاد درباره حواشی تجمع طلاب در مدرسه فیضی قم جلسه برگزار می‌کند و موضع‌گیری خواهد داشت. بنا به آنچه وبسایت اعتماد آنلاین منتشر کرده، غلامرضا حیدری نماینده تهران و عضو فراکسیون امید مجلس میگوید پلاکاردهای تجمع قم این پیام را دارد که مرگ آیت الله هاشمی رفسنجانی پشت پرده دارد. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب، در رابطه با تجمع حوزه علمی قم و پلاکارد تهدیدآمیز علیه رئیس جمهوری ایران، برای گفتگو در این باره همراه میشیم با تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از فرانسه. آقای رحمانی، به نظرتون آیا این تجمع و به طور مشخص اون پلاکارد یک اقدام هدفمند و از پیش تعیین شده با مقاصد خاصی بود، یا اینکه صرفاً یک طلبه‌ای به طور شخصی همچین کاری کرده بود و اون پلاکارد رو بلند کرده بود با اون مضمون؟
ببینید، در سال 1300 سخنرانی آقای هاشمی، در سال 82 اگه اشتباه نکنم، یه طلبی شلیک هم کرد و محکوم هم شد، ولی نمیشه گفت این حرکات بدون سازماندهی بوده. مطالعه یه جناح فوق افراطی وجود داره در میان افراطیون که گاه علائمی میده. به این سیگنال ها باید توجه کرد. از نظر من حوزه اجتماع فیضیه اجتماع خودجوشی نیست، برخلاف نظر سپاه پاسداران. و اونجا الان یک مکان تجمع دولتی است. فیضیه قبل از انقلاب و بعد از انقلاب خیلی فرق کرده.
خب آقای رحمانی، واکنش ها رو چگونه تحلیل میکنید؟ از خانواده آقای هاشمی و دختر ایشون گرفته تا به عنوان مثال مراجع تقلید و همینطور بیانیه که سپاه پاسداران داده در این رابطه.
ببینید، مراجع تقلید آقای مکاره، خب تمام با آقای هاشمی رابطه خوبی داشته. پسر بزرگ آقای هاشمی، محسن هاشمی، میگه این بازی در زمین دشمنه. خب ولی فاطمه هاشمی که از اول داغ پدر داره و معمولا هم دخترها داغ پدر بیشتری دارن، خواستار کمیته حقیقت یاب شده. قبلا هم ایشان این مسئله رو مشکوک اعلام کرده بود. آقای شکوری رادم که دبیر کل یه حزب اتحاد اسلامی، خواستار کمیته حقیقت یاب شده. ولی به نظر من اگر مدارک این افراد دارن، باید رو کنن، چون تجربه قتل‌های زنجیره‌ای و تجربه گوناگون نشان داده اگر اگر مثلا ما به کمیته حقیقت یابان بخوام یه روز برسیم، باید مدارکی از قبل تهیه دیده بشود. ولی واکنش سریع همه نهادها به این مسئله ما رو به این مسئله برمیگردانه که آقای خانم فاطمه هاشمی با توجه به رابطه‌ای که با آقای خامنه‌ای داره نمیتواند از ایشان رسما بخواهد که مسئله چیه. چون خلاصه اگر مسئله قتل آقای هاشمی مطرح باشه، دستور این قتل رو هر کس نمیدونه داده باشه و این به مسئله ساده ای نیست. به این خاطر برای شبه زدائی هم به نظر ما خانم فاطمه هاشمی هم علاوه بر افکار عمومی باید با اون لابیایی هم که داره مراجعه کنه تا مسئله زودتر روشن بشه.
فکر میکنین که همه این اتفاقات و اقدامات کارهایی هست که انجام میشه برای اینکه دولت آقای روحانی تضعیف بشه و چقدر تأثیر داره روی تضعیف دولت آقای روحانی؟
ببینید این الان دیگه افرادی هستن که میگن آقای روحانی از جناح تندرو اصلا به سمت کنار بره، ولی ما میدونیم تمایل آقای خامنه این نیست که روحانی فعلا بره کنار. آقای الان به نظام ایران به خاطر خروج ترامپ از برجام و سیاست های غلط اقتصادی روز به روز داره میلیتاریزه میشه، یعنی دولت روحانی بروکراتیش داره میره در خدمت و کنترل نیروهای حتی نظامی. روحانی الان بازیگر خاصی که نیست، ولی یک مسئله هست که چیزی که اینا میترسن اینه که اتحاد روحانی و لاریجانی مانع بشود در دور آینده کاندیدای اونها پیروز بشود. یعنی بگویم ما الان روحانی خیلی معتدلی است که با راست سنتی نزدیک است، حتی با اصلاح طلبان داخل نظام. این نکته هم با توجه کرد.
بله، ممنون آقای رحمانی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. خب مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. رضا عبدالی مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران میگوید برخی از باندها از کودکان کار در جمع‌آوری زباله‌ها استفاده می‌کنند. به گفته آقای عبدالی شهرداری نمی‌تواند در این مورد ورود کند و نیاز به همکاری بهزیستی، قوه قضاییه و نیروی انتظامی است. او با اشاره به سود قابل توجه در برخی از زباله‌ها از جمله کاغذ، مقوا و پلاستیک گفته روزانه بین 9 تا 12 هزار تن زباله در شهر تهران جمع‌آوری می‌شود. بنابر گزارش ها سال گذشته 800 تن در ایلام، نزدیک به 750 تن در تهران و حدود 370 تن در خوزستان دست به خودکشی زدند. امید محدث مدیر کل دفتر نظارت و هماهنگی بر امور جوانان این خبر را اعلام کرده و گفته بیشترین خودکشی های زجرآور و دردناک متعلق به زنان است و بر اساس تحقیقات مردان از روش های بدون تحمل درد برای خودکشی استفاده می کنند. این مقام مسئول اضافه کرده در میان زنان اقدام به رگزنی و خونریزی مداوم بیشتر دیده می شود و در میان مردان سقوط از ارتفاع فراوانی بیشتری دارد. ورود ساز به پارک ها آزاد شد. پیشتر تابلوی با مضمون ممنوعیت همراه داشتن آلات موسیقی، قلیان، حیوانات و برپایی چادر در همه فضاهای سبز نصب شده بود. نوشته روی این تابلوها با واکنش های از روی مسئولان و هنرمندان حوزه موسیقی روبرو شده بود. روز گذشته خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشت ممنوعیت ورود آلات موسیقی به بوستان‌ها از روی این تابلوها حذف شده است. هفته گذشته نیز الهام فخاری رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران گفته بود ممنوعیت استفاده از ساز موسیقی چه در بوستان‌ها و چه در سطح شهر قانونی نیست. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی روز گذشته اعلام کرد که شرکت توتال قول نفتی فرانسوی رسما به حضور خود در میدان گازی پارس جنوبی ایران پایان داده. برای گفتگو و تحلیل در این مورد همراه میشیم با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن پاریس. آقای خاوند، در پی بازگشت تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران کم و بیش روشن بود که توتال به حضور خودش در پارس جنوبی پایان خواهد داد. پس چرا این اعلام رسمی این تصمیم این همه به تأخیر افتاد؟
قراردادی که شرکت فرانسوی توتال رسما اون رو ترک کرد در سال 2017 امضا شد برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی. 51% سرمایه گذاری در این طرح رو توتال بر عهده گرفت، 30% رو شرکت چینی CNPC و مابقی رو پتروپارس ایرانی. بعد از اینکه معلوم شد ایالات متحده آمریکا قصد خارج شدن از برجام رو داره، در مرحله اول مسئولان توتال از بی‌اعتنایی خودشون به این رفتار آمریکا صحبت کردند و در ایران هم این امید قوت گرفت که توتال و سایر شرکت‌های اروپایی حاضر در ایران حتی بعد از تغییر رفتار ایالات متحده در قبال برجام در ایران خواهند ماند، ولی به تدریج با آشکار شدن قاطعیت آمریکا در اعمال مجازات‌های فرامرزی علیه شرکت‌های غیر آمریکایی حاضر در ایران، رهبران توتال پنهان نکردند که تداوم حضورشون در پارس جنوبی به صورت جدی زیر پرسش رفته، مگر اینکه اتحادیه اروپا بتونه برای این شرکت از آمریکا امتیازهای استثنایی دریافت بکنه. ولی تلاش اتحادیه اروپا سرانجام در زمینه دریافت این امتیاز به نتیجه نرسید و به همین دلیل اعلام رسمی تصمیم توتال به سرانجام اعلام شد، هرچند که قطعی بودن این تصمیم از مدت‌ها پیش مسلم به نظر می‌رسد.
خب به نظرتون چرا تلاش‌های اتحادیه اروپا به نتیجه نرسید و اتحادیه اروپا نتونست که توتال و همچنین دیگر شرکت‌های اروپایی رو راضی کنه که در ایران بمونن؟
تلاش‌های مهمی از طرف اتحادیه اروپا انجام گرفت و تصمیم‌هایی هم برای حمایت از شرکت‌های اروپایی حاضر در ایران در برابر مجازات‌های آمریکا اعلام شد، ولی شمار بسیار زیادی از شرکت‌های اروپایی این تصمیم‌ها رو غیر کافی و یا حتی بی‌اثر تلقی کردند. به عنوان نمونه همین شرکت توتال به دلیل حضور در شمار زیادی از کشورهای دنیا مجبور از دلار آمریکا استفاده بکنه. به علاوه 30% از سهامداران توتال آمریکایی هستند و بخش بزرگی از تأمین مالی این شرکت از طریق بانک‌های آمریکایی انجام می‌گیره. در این شرایط توتال امکان نداشت بتونه به همکاری خودش با ایران ادامه بده.
اما در مورد پارس جنوبی به نظرتون چه شرکت یا شرکت‌هایی در توسعه فاز 11 پارس جنوبی جانشین توتال خواهند شد؟
به احتمال بسیار زیاد سهم توتال به CNPC چینی پیشنهاد خواهد شد. البته این پرسش مطرح است که آیا این غول نفتی چینی واقعا حاضر خواهد شد در شرایط فعلی نقش چنین مهمی رو در میدان گازی پارس جنوبی بر عهده بگیره. این پرسش کماکان باقیه به جای خودش.
بله ممنون آقای خوابن که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
اما ژان مورو بازیگر ستایش شده فرانسوی را همه به عنوان ستاره سینما میشناسند، اما جشنواره آوینیون امسال در نمایشگاه عکس بزرگی که تا چند ماه دیگر هم ادامه خواهد داشت از 6 دهه فعالیت تئاتری او پرده برمی‌دارد. محمد عبدی گزارش می‌دهد.
Je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais.
سینما دوستی نیست که چهره جذاب ژان مورو بازیگر متفاوت و ستایش برانگیز فرانسوی را به خاطر نداشته باشد. با فیلم‌هایی چون ژول و ژیم که مفهوم زیبایی زن بر پرده سینما را تغییر دادند. اما در خارج از فرانسه بسیاری بیخبرند که ژان مورو طی چند دهه یکی از ستایش شده ترین بازیگران تئاتر فرانسه هم بوده است. به همین مناسبت یک سال پس از درگذشت او جشنواره اوینیون نمایشگاه بزرگی از عکس‌های مورو بر روی صحنه تئاتر از ابتدا تا به آخرین آنها تدارک دیده است. در خانه ژان ویلار بازیگر و کارگردان فرانسوی و مؤسس جشنواره اوینیون که حالا این خانه در این شهر به یک موزه بدل شده.
A lot of people know her with her films.
خیلی ها ژان مورو رو به خاطر فیلماش میشناسند. ما میخواییم به همه این فرصت رو بدیم که زاویه دیگه از کارش رو کشف کنند. ما اینجا تو خونه ژان ویلار در واقع خونه تئاتر هستیم و قصدمون نگاه کردن به کارنامه تئاتری اون بود، نه سینما. و قصدمون نشون دادن زاویه ای از کارش بود که مردم چندان نمیشناسند.
ژان مورو در 16 سالگی با تماشای اجرایی از آنتیگونه دریافت که بی جهت وقتش را در مدرسه تلف می کند. جالب این که او در سال 1947 کار خود را با بازی در کنار ژان ویلار در نمایشی که در پل دو پاپ یا قصر پاپ در آوینیون اجرا میشد آغاز کرد. مورو سالهای زیادی در آوینیون شرکت کرد و در کنار بازیگرانی چون ژرار فیلیپ و در نقش‌های متمایزی چون سلستینا درخشید. این نمایشگاه به ما میگوید حضور ژان مورو در جشنواره آوینیون به 60 سال میرسد. این نمایشگاه که تا آوریل سال آینده ادامه خواهد داشت شامل مجموعه دیدنی است از عکس‌ها، ویدیوهایی از نمایش‌ها و همینطور سخنرانی‌های او در آوینیون. پورتری جذابی از یکی از اسطوره‌های سینما و تئاتر فرانسه، بازیگری که در آثار خیلی عظیمی از سینماگران تحسین شده جهان بازی کرد، از اورسون ولز و لوی مال تا فرانس فاتروفو، پیتر بروک، میکلانجلو آنتونیونی و تئو آنگلوپولوس. زنی آرام و به ظاهر سرد که زیباییش در سکوت تعریف میشد، با چشمانی نافذ، رازآلود و گاه خمار. محمد عبدی، آوینیون.
خب مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از جهان. انتشار ویدیویی از رقص ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با وزیر امور خارجه اتریش خبرساز شد. آقای پوتین با یک دسته گل و به همراه گروهی از خوانندگان و رقصندگان به جایگاه عروسی در اتریش وارد شد. رئیس جمهوری روسیه که برای دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان عازم برلین بود در مسیر خود در جشن عروسی شرکت کرد. انتشار این خبر با موجی از واکنش ها در اروپا همراه بود. اما بیش از 200 تن در مسابقات ریش و سبیل در بریتانیا شرکت کردند. بریتانیا برای چهارمین سال میزبان افرادی است که برای نشان دادن ریش یا سبیل عجیب و غریب خود به رقابت می‌پردازند. بیشتر شرکت کنندگان این مسابقه برای اینکه متفاوت‌ترین ریش و سبیل دنیا را به نمایش بگذارند، ماه‌ها و حتی سال‌ها زمان صرف می‌کنند. امسال بیش از 11 کشور از جمله نروژ، آمریکا و انگلیس در این رقابت‌ها شرکت کرد. در بخشی از این رقابت زنان هم می‌توانند با ریش مصنوعی در مسابقه شرکت کنند. پیش از بریتانیا، آلمان برگزار کننده این سبک مسابقات بوده است. روز یک شنبه بعد از ظهر ده‌ها هزار تن برای برپایی جشنواره بین‌المللی بادبادک‌ها در کولومبو، پایتخت تجاری سریلانکا، دور هم جمع شدند. به گفته برگزار کنندگان بیش از 3000 بادبادک از سراسر آسیا به این جشنواره آمده بودند. شرکت کنندگان معتقدند که نمایش بادبادک‌های رنگی زیبایی آسمان را دوچندان می‌کند و باعث ایجاد رقابت بین شرکت کنندگان می‌شود. این دومین جشنواره بادبادک‌ها در سریلانکا است و برگزار کنندگان آن امیدوارند که بتوانند این مراسم زیبا را هر ساله برپا کنند. اما بازداشت نادر فتورچی روزنامه‌نگار و تهدید محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به افشاگری در صورت عدم آزاد شدن آقای فتورچی روز دوشنبه جزو موضوعات داغ در شبکه‌های اجتماعی بود. نادر فتورچی خواستار شفاف شدن موضوع پرونده ای است که به پول‌های آلوده در سینمای ایران معروف شده. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
بازداشت نادر فتورچی روزنامه‌نگار و توییتی که محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در این باره منتشر کرده بود روز دوشنبه موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی بود. نادر فتورچی پیش از بازداشت خواستار شفاف‌سازی درباره اختلاس 1300 میلیارد تومانی از صندوق ذخیره فرهنگیان با سرمایه سریال شهرزاد شده بود. پرونده‌ای که نام‌هایی از جمله محمد امامی و محمد هادی رضوی، داماد محمد شریعت‌مداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در آن مطرح شده. آقای فتورچی روز یک شنبه با شکایت محمد امامی، تهیه کننده سریال شهرزاد، به زندان فشاپویه منتقل شد. محمود صادقی نماینده مجلس در توییتر خود نوشت: دوباره به جای فساد و فاسد، افشاگر فساد را زندان کردن. اگر تا ظهر فردا شکایت را از او پس نگیرند، جزئیات پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان را منتشر خواهم کرد. اشاره به ظهر روز دوشنبه. در واکنش کاربری به نام سرپیکو نوشته: شما واقعا جزئیات فساد رو میدونی و تا حالا سکوت کردی؟ الان هم بگم بگم راه انداختی و منوط کردی به آزادی فتورچی؟ جزئیات فساد رو در خانه ملت فریاد بزن. این سکوت بابت چیست؟ تو که نماینده ملتی، از چی میترسی؟ کاربری با نام آرش کمانگیر خطاب به آقای صادقی نوشته متن شما چند تا اشکال و بیقانونی داره. اول اینکه شما یک چیزایی رو میدونین ولی نمیخواین بگین که این خودش جرمه و خیانت به مملکت. دوم، اگر فتورچی بازداشت شده باید مراحل قانونیش طی بشه. این وسط یا اونا که بازداشتش کردن کار غیر قانونی کردن یا شما میخواین قانون رو دور بزنید. محمود صادقی نماینده مجلس بعد از ظهر دوشنبه البته این چند نمودار رو تحت عنوان بخشی از گزارش تحقیق و تفحص از بانک سرمایه مربوط به گروه امامی و هاشمی منتشر کرد. شفاف نبودن خود همین اسناد افشاگری با انتقاد برخی از کاربران مواجه شد. از جمله هانا نوشته همین که جناب صادقی اینها رو به عنوان تحقیق و تفحص گذاشته باید فهمید اوضاع مملکت چقدر کمدی است. شهرام هم در فیسبوک به نقل قولی از نادر فتورچی اشاره کرده که به این پرسش حسین دباشی پژوهشگر پاسخ داده که مردم چرا دیگر علنگوهایشان را در راه آرمان انقلاب نمی‌دهند. آقای فتورچی نوشته بود مردم وقتی می‌بینند همه جا مشتی تحریش دار یقه آخوندی زیر 30 سال در مقام مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و رئیس و معاون و غیره مدام در حال انجام معاملات میلیاردی برای شرکت‌های سوریشان هستند، حالان که عرضه مرتب کردن تخت خوابشان را هم ندارند، به همین جا میرسند که میبینید جناب دهباشی.
خب حالا اگه موافق باشید بریم سراغ روزنامه ها و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه ایران که نزدیک است به دولت یک مصاحبه داره با عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور. موضوع این مصاحبه اعتراض های مرداد 97 هست. وزیر کشور دولت حسن روحانی به روزنامه ایران گفته که در این اعتراضات 27 شهر درگیر شدند و در مجموع آماری که وزیر کشور ارائه کرده این هست که 3800 نفر در این اعتراضات شرکت کردند، که البته این آمار با واقعیت تصاویری که از اعتراضات منتشر شده همخوانی نداره. برای نمونه در فیلم هایی که منتشر شد در جریان اعتراضات مرداد ماه از اعتراضات پیشوران و صنعتگران و مردم در منطقه شاپور جدید اصفهان، شمار شرکت کنندگان در فیلم هایی که قابل مشاهده است در شبکه‌های اجتماعی بسیار بیشتر از آماری است که وزیر کشور برای کل 27 شهر اعلام کرده. روزنامه سازندگی و چند روزنامه اصلاح طلب هم امروز ماجرای تجمعی رو که شماری از طلاب در اون شرکت داشتن در قم و جنجال برانگیز شده مورد توجه قرار دادن. روزنامه سازندگی نوشته که برخی از مراجع تقلید قم از جمله ناصر مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی اعتراض کردن، گفتن که این یک فاجعه بوده چرا که شعارهایی که سرداده شده بخشیش علیه مراجع تقلید و علیه حوزه‌های علمیه بوده. نکاتی رو هم به نقل از سپاه پاسداران منتشر کرده روزنامه سازندگی، گفتن ما در این ماجرا دخالت نداشتیم، در حالی که فرمانده تیپ ویژه امام جعفر صادق که تیپ طلاب سپاه قم هست از سخنرانان این مراسم بوده. روزنامه قانون نوشته که دلیل اصلی جنجال برانگیز شدن این تجمع طلاب در قم شعاری است که اونها روی یه پلاکاردی نوشته بودن، برخی از طلاب دستشون بود، ای آن که مذاکره شعارت، استخر فرح در انتظارت، که البته استخر فرح همون استخر کوشک هست که در سالهای پس از انقلاب ساخته شده و این نیروها از اون عنوان استخر فرح یاد میکنن، جایی که اکبر هاشمی رفسنجانی جانش رو از دست داد. و حالا روزنامه قانون نوشته که علی مطهری میگه با این شعاری که این طلاب داشتن میشه پیگیری کرد و سرنخ رو ادامه داد که به ریشه های ماجرای مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی پی برد، چرا که تهدید ذهنی حسن روحانی به مرگی همچون مرگ هاشمی رفسنجانی هست. و روزنامه ابتکار هم نوشته کی بود کی بود من نبودم، نوشته که هیچ کسی حاضر نیست مسئولیت این تجمع رو بپذیره، حالا که برخی از مراجع تقلید هم با اون مخالفت کردن.
خیلی خیلی ممنون از این که امروز هم با صبحانه با خبر همراه بودید. همکاران در استودیوی خبر منتظر شما هستن. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
سلام به بخش خبر ساعت 7:30 صبح از رادیو فردا خوش آمدید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. نگاهی داریم به سرخط خبرها. دونالد ترامپ میگوید اگر حسن روحانی بخواهد با او دیدار میکند. وزیر نفت از خروج رسمی شرکت توتال از ایران خبر داد. دو تن به تام جاسوسی برای ایران در آمریکا بازداشت شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت چنانچه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بخواهد با وی دیدار خواهد کرد. در غیر این صورت این موضوع برای وی اهمیت زیادی ندارد. دونالد ترامپ در پاسخ به این پرسش خبرنگار رویترز که واکنش وی به رد پیشنهادش برای دیدار بدون پیش شرط با حسن روحانی توسط مقام‌های ایران چیست گفت در بند آن نیست که آیا حسن روحانی با وی دیدار می‌کند یا نه. دونالد ترامپ که آمریکا را از توافق هسته‌ای با ایران برجام خارج کرده و تحریم‌های مربوطه را علیه ایران بازگردانده در هفته‌های اخیر برای مذاکره با مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام آمادگی کرده است. پیشنهاد دونالد ترامپ برای مذاکره بدون پیش شرط با ایران به منظور یافتن جایگزینی برای برجام واکنش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را در پی داشت. وی در واکنش خود مذاکره‌های هسته‌ای را یک اشتباه خواند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز دوشنبه اعلام کرد که شرکت توتال قول انرژی فرانسوی به طور رسمی پروژه چند میلیارد دلاری گاز خود در ایران را کنار گذاشت. بیژن زنگنه روز دوشنبه که برای پاسخ به پرسش‌های شماری از نمایندگان مجلس به صحنه علنی رفته بود گفت در حال حاضر فرایند جایگزینی شرکت دیگری به جای توتال در حال انجام است. ایالات متحده آمریکا حدود 3 ماه پیش اعلام کرد از توافق هسته‌ای ایران خارج و بار دیگر تحریم‌های واشنگتن را بر تهران اعمال خواهد کرد. شرکت توتال می‌گوید مقام‌های ایرانی را 60 روز پیشتر بر اساس مهلت زمانی توافق شده از خروج خود از پروژه پارس جنوبی مطلع کرده است. وزارت دادگستری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد 2 مرد ایرانی به اتهام جاسوسی برای تهران در ایالات متحده از جمله زیر نظر گرفتن یک مرکز یهودی و جمع‌آوری اطلاعات از طرفداران مجاهدین خلق بازداشت شدند. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا احمد رضا محمدی دوستدار 38 ساله با تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی و مجید قربانی 59 ساله شهروند ایران برای حکومت ایران اطلاعات جمع‌آوری می‌کردند. در این بیانیه آمده است که محمدی دوستار در تیر ماه 2017 یک خانواده یهودی را در شیکاگو زیر نظر داشته و از آنها عکس هم می گرفته است. فرد دیگر با نام قربانی در یکی از راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز اعضای سازمان مجاهدین خلق در نیویورک شرکت کرده تا به طور مخفیانه از آنها عکس بگیرد. وی سپس عکس‌ها را به دوستار داده و در ازای آنها حدود 2000 دلار دریافت کرده است. بنابراین بیانیه این عکس‌ها همراه با اطلاعاتی درباره شرکت کنندگان در این راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز به هنگام بازگشت مجید قربانی به ایران در چمدان وی در فرودگاهی در آمریکا پیدا شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شامگاه دوشنبه در حاشیه جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مواضع اروپایی‌ها را درباره برجام بسیار خوب توصیف کرد. وی با این حال گفت اما در تبدیل این مواضع به اقدامات عملی باید تصمیم بگیرند و نمی‌توانند همیشه منتظر زمان باشند. این سخنان در حالی بیان می‌شود که شرکت‌های بزرگ اروپایی در طول ماه‌های اخیر یک به یک از ایران خارج شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 18 اردیبهشت این کشور را از توافق هسته‌ای با ایران خارج کرد و در مرداد ماه نیز دور اول تحریم‌های تعلیق شده علیه تهران را بازگرداند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه با هم تکرار برنامه صبحانه با خبر را می‌بینیم.
صبحانه با خبر امروز واکنش ها به پلاکارت جنجالی معروف استخر فرح شرکت فرانسوی توتال رسما ایران را ترک کرد. و مروری بر شش دهه فعالیت هنرمند فرانسوی در جشنواره آوینیون. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طه‌باز هستم. تجمعی که روز پنجشنبه 25 مرداد از سوی برخی طلاب قم برگزار شد با موجی از اعتراض همراه بود. از نقد به سخنرانان تا پلاکارد‌های با مضمون تهدید. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
این طلاب برای برقراری عدالت اقتصادی روز پنجشنبه در مدرسه فیضی قم تجمع کردند. تجمعی که حواشی و اعتراضات زیادی به همراه داشت. این عکس داستان اصلی این حواشی بود. پلاکاردی با این مضمون: ای آن که مذاکره شعارت، استخر فرح در انتظارت. این فایل صوتی منصوب به حسین طیبی فر، فرمانده تیپ 83 امام جعفر صادق و یکی از سخنرانان این تجمع است.
پلاکاردهایی که در گوشه و کنار هست، غیر از اونهایی که فرمایشات مقام معظم رهبری هست، اینها رو توجه داشته باشن، خیلی ازشون استفاده زیاد نشید.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه هر گونه دخالت این نهاد در فرایند برگزاری مراسم را تکذیب کرد. ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید، نیز در واکنش به تجمع فیضی قم آن را فاجعه‌ای به تمام معنا عنوان کرد. شماری از نمایندگان مجلس، محمد جواد فاضل لنکرانی، نوری همدانی وزارت کشور، سپاه پاسداران و دختر هاشمی رفسنجانی نیز نسبت به این تجمع واکنش نشان دادند. سید احمد خاتمی، عضو شورای عالی حوزه‌های علمی، اعلام کرد این نهاد درباره حواشی تجمع طلاب در مدرسه فیضی قم جلسه برگزار می‌کند و موضع‌گیری خواهد داشت. بنا به آنچه وبسایت اعتماد آنلاین منتشر کرده، غلامرضا حیدری نماینده تهران و عضو فراکسیون امید مجلس میگوید پلاکاردهای تجمع قم این پیام را دارد که مرگ آیت الله هاشمی رفسنجانی پشت پرده دارد. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب در رابطه با تجمع حوزه علمی قم و پلاکارد تهدیدآمیز علیه رئیس جمهوری ایران، برای گفتگو در این باره همراه میشیم با تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از فرانسه. آقای رحمانی، به نظرتون آیا این تجمع و به طور مشخص اون پلاکارد یک اقدام هدفمند و از پیش تعیین شده با مقاصد خاصی بود، یا اینکه صرفا یک طلبه‌ای به طور شخصی همچین کاری کرده بود و اون پلاکارد رو بلند کرده بود با اون مضمون؟
ببینید، در سال 1300 سخنرانی آقای هاشمی، در سال 82 اگه اشتباه نکنم، یه طلبی شلیک هم کرد و محکوم هم شد، ولی نمیشه گفت این حرکات بدون سازماندهی بوده. مطالعه یه جناح فوق افراطی وجود داره در میان افراطیون که گاه علائم میده. به این سیگنال ها باید توجه کرد. از نظر من حوزه اجتماع فیضیه اجتماع خودجوشی نیست، برخلاف نظر سپاه پاسداران. و اونجا الان یک مکان تجمع دولتی است. فیضیه قبل از انقلاب و بعد از انقلاب خیلی فرق کرده.
خب آقای رحمانی، واکنش ها رو چگونه تحلیل میکنید؟ از خانواده آقای هاشمی و دختر ایشون گرفته تا به عنوان مثال مراجع تقلید و همینطور بیانیه که سپاه پاسداران داده در این رابطه.
ببینید، مراجع تقلید آقای مکاره، خب تمام با آقای هاشمی رابطه با خوبی داشته. پسر بزرگ آقای هاشمی، محسن هاشمی، میگه این بازی در زمین دشمنه. خب ولی فاطمه هاشمی که از اول داغ پدر داره و معمولا هم دخترها داغ پدر بیشتری دارن، خواستار کمیته حقیقت یاب شده. قبلا هم ایشان این مسئله رو مشکوک اعلام کرده بود. آقای شکوری رادم که دبیر کل یه حزب اتحاد اسلامی، خواستار کمیته حقیقت یاب شده. ولی به نظر من اگر مدارک این افراد دارن، باید رو کنن، چون تجربه قتل‌های زنجیره‌ای و تجربه گوناگون نشان داده اگر اگر مثلا ما به کمیته حقیقت یابان بخوام یه روز برسیم، باید مدارکی از قبل تهیه دیده بشود. ولی واکنش سریع همه نهادها به این مسئله ما رو به این مسئله برمیگردانه که آقای خانم فاطمه هاشمی با توجه رابطی که با آقای خامنه ای داره نمیتواند از ایشان رسما بخواهد که مسئله چیه. چون خلاصه اگر مسئله قتل آقای هاشمی مطرح باشه، دستور این قتل رو هر کس نمیدونه داده باشه و این مسئله ساده ای نیست. به این خاطر برای شبه زدائی هم به نظر ما خانم فاطمه هاشمی هم علاوه بر افکار عمومی باید با اون لابیایی هم که داره مراجعه کنه تا مسئله زودتر روشن بشه.
فکر میکنین که همه این اتفاقات و اقدامات کارهایی هست که انجام میشه برای اینکه دولت آقای روحانی تضعیف بشه و چقدر تأثیر داره روی تضعیف دولت آقای روحانی؟
ببینید این الان دیگه افرادی هستن که میگن آقای روحانی از جناح تندرو اصلا بسام کنار بره، ولی ما میدونیم تمایل آقای خامنه این نیست که روحانی فعلا بره کنار. آقای الان به نظام ایران به خاطر خروج ترامپ از برجام و سیاست غلط اقتصادی روز به روز داره میلیتاریزه میشه، یعنی دولت روحانی بوروکراتیش داره میره در خدمت و کنترل نیروهای حتی نظامی. روحانی الان بازیگر خاصی که نیست، ولی یک مسئله هست که چیزی که اینا میترسن اینه که اتحاد روحانی و لاریجانی مانع بشود در دور آینده کاندیدای اونها پیروز بشود. یعنی بقول ما الان روحانی خیلی معتدلی است که با راست سنتی نزدیک است، حتی با اصلاح طلبان داخل نظام. این نکته هم با توجه کرد.
بله، ممنون آقای رحمانی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. خب مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. رضا عبدالی مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران میگوید برخی از باندها از کودکان کار در جمع‌آوری زباله‌ها استفاده می‌کنند. به گفته آقای عبدالی شهرداری نمی‌تواند در این مورد ورود کند و نیاز به همکاری بهزیستی، قوه قضاییه و نیروی انتظامی است. او با اشاره به سود قابل توجه در برخی از زباله‌ها از جمله کاغذ، مقوا و پلاستیک گفته روزانه بین 9 تا 12 هزار تن زباله در شهر تهران جمع‌آوری می‌شود. بنابر گزارش ها سال گذشته 800 تن در ایلام، نزدیک به 750 تن در تهران و حدود 370 تن در خوزستان دست به خودکشی زدند. امید محدث مدیر کل دفتر نظارت و هماهنگی بر امور جوانان این خبر رو اعلام کرده و گفته بیشترین خودکشی های زجرآور و دردناک متعلق به زنان است و بر اساس تحقیقات مردان از روش های بدون تحمل درد برای خودکشی استفاده می کنند. این مقام مسئول اضافه کرده در میان زنان اقدام به رگزنی و خونریزی مداوم بیشتر دیده می شود و در میان مردان سقوط از ارتفاع فراوانی بیشتری دارد. ورود ساز به پارک ها آزاد شد. پیشتر تابلوی با مضمون ممنوعیت همراه داشتن آلات موسیقی، قلیان، حیوانات و برپایی چادر در همه فضاهای سبز نصب شده بود. نوشته روی این تابلوها با واکنش های از سوی مسئولان و هنرمندان حوزه موسیقی روبرو شده بود. روز گذشته خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشت ممنوعیت ورود آلات موسیقی به بوستان‌ها از روی این تابلوها حذف شده است. هفته گذشته نیز الهام فخاری رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران گفته بود ممنوعیت استفاده از ساز موسیقی چه در بوستان‌ها و چه در سطح شهر قانونی نیست. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی روز گذشته اعلام کرد که شرکت توتال غول نفتی فرانسوی رسما به حضور خود در میدان گازی پارس جنوبی ایران پایان داده. برای گفتگو و تحلیل در این مورد همراه میشیم با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن پاریس. آقای خاوند، در پی بازگشت تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران کم و بیش روشن بود که توتال به حضور خودش در پارس جنوبی پایان خواهد داد. پس چرا این اعلام رسمی این تصمیم این همه به تأخیر افتاد؟
قراردادی که شرکت فرانسوی توتال رسما اون رو ترک کرد در سال 2017 امضا شد برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی. 51% سرمایه گذاری در این طرح رو توتال بر عهده گرفت، 30% رو شرکت چینی CNPC و مابقی رو پتروپارس ایرانی. بعد از اینکه معلوم شد ایالات متحده آمریکا قصد خارج شدن از برجام رو داره، در مرحله اول مسئولان توتال از بی‌اعتنایی خودشون به این رفتار آمریکا صحبت کردند و در ایران هم این امید قوت گرفت که توتال و سایر شرکت‌های اروپایی حاضر در ایران حتی بعد از تغییر رفتار ایالات متحده در قبال برجام در ایران خواهند ماند، ولی به تدریج با آشکار شدن قاطعیت آمریکا در اعمال مجازات‌های فرامرزی علیه شرکت‌های غیر آمریکایی حاضر در ایران، رهبران توتال پنهان نکردند که تداوم حضورشون در پارس جنوبی به صورت جدی زیر پرسش رفته، مگر اینکه اتحادیه اروپا بتونه برای این شرکت از آمریکا امتیازهای استثنایی دریافت بکنه. ولی تلاش اتحادیه اروپا سرانجام در زمینه دریافت این امتیاز به نتیجه نرسید و به همین دلیل اعلام رسمی تصمیم توتال به سرانجام اعلام شد، هرچند که قطعی بودن این تصمیم از مدت‌ها پیش مسلم به نظر می‌رسد.
خب به نظرتون چرا تلاش‌های اتحادیه اروپا به نتیجه نرسید و اتحادیه اروپا نتونست که توتال و همچنین دیگر شرکت‌های اروپایی رو راضی کنه که در ایران بمونن؟
تلاش‌های مهمی از طرف اتحادیه اروپا انجام گرفت و تصمیم‌هایی هم برای حمایت از شرکت‌های اروپایی حاضر در ایران در برابر مجازات‌های آمریکا اعلام شد، ولی شمار بسیار زیادی از شرکت‌های اروپایی این تصمیم‌ها رو غیر کافی و یا حتی بی اثر تلقی کردند. به عنوان نمونه همین شرکت توتال به دلیل حضور در شمار زیادی از کشورهای دنیا مجبور از دلار آمریکا استفاده بکنه. به علاوه 30% از سهامداران توتال آمریکایی هستند و بخش بزرگی از تأمین مالی این شرکت از طریق بانک‌های آمریکایی انجام می‌گیره. در این شرایط توتال امکان نداشت بتونه به همکاری خودش با ایران ادامه بده.
اما در مورد پارس جنوبی به نظرتون چه شرکت یا شرکت‌هایی در توسعه فاز 11 پارس جنوبی جانشین توتال خواهند شد؟
به احتمال بسیار زیاد سهم توتال به CNPC چینی پیشنهاد خواهد شد. البته این پرسش مطرح است که آیا این غول نفتی چینی واقعا حاضر خواهد شد در شرایط فعلی نقش چنین مهمی رو در میدان گازی پارس جنوبی بر عهده بگیره. این پرسش کماکان باقیه به جای خودش.
بله ممنون آقای خوابن که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
اما ژان مورو بازیگر ستایش شده فرانسوی را همه به عنوان ستاره سینما میشناسند، اما جشنواره آوینیون امسال در نمایشگاه عکس بزرگی که تا چند ماه دیگر هم ادامه خواهد داشت از 6 دهه فعالیت تئاتری او پرده برمی‌دارد. محمد عبدی گزارش می‌دهد.
سینما دوستی نیست که چهره جذاب ژان مورو بازیگر متفاوت و ستایش برانگیز فرانسوی را به خاطر نداشته باشد. با فیلم‌هایی چون ژول و ژیم که مفهوم زیبایی زن بر پرده سینما را تغییر دادند. اما در خارج از فرانسه بسیاری بیخبرند که ژان مورو طی چند دهه یکی از ستایش شده ترین بازیگران تئاتر فرانسه هم بوده است. به همین مناسبت یک سال پس از درگذشت او جشنواره اوینیون نمایشگاه بزرگی از عکس‌های مورو بر روی صحنه تئاتر از ابتدا تا به آخرین آنها تدارک دیده است. در خانه ژان ویلار بازیگر و کارگردان فرانسوی و مؤسس جشنواره اوینیون که حالا این خانه در این شهر به یک موزه بدل شده.
خیلی ها ژان مورو رو به خاطر فیلماش میشناسند. ما میخواییم به همه این فرصت رو بدیم که زاویه دیگه ای از کارش رو کشف کنند. ما اینجا تو خونه ژان ویلار در واقع خونه تئاتر هستیم و قصدمون نگاه کردن به کارنامه تئاتری اون بود نه سینما، و قصدمون نشون دادن زاویه ای از کارش بود که مردم چندان نمیشناسند.
ژان مورو در 16 سالگی با تماشای اجرایی از آنتیگونه دریافت که بی جهت وقتش را در مدرسه تلف می کند. جالب این که او در سال 1947 کار خود را با بازی در کنار ژان ویلار در نمایشی که در پل دو پاپ یا قصر پاپ در آوینیون اجرا می‌شد آغاز کرد. مورو سالهای زیادی در آوینیون شرکت کرد و در کنار بازیگرانی چون ژرار فیلیپ و در نقش‌های متمایزی چون سلستینا درخشید. این نمایشگاه به ما میگوید حضور ژان مورو در جشنواره آوینیون به 60 سال میرسد. این نمایشگاه که تا آوریل سال آینده ادامه خواهد داشت شامل مجموعه دیدنی است از عکس‌ها، ویدیوهایی از نمایش‌ها و همینطور سخنرانی‌های او در آوینیون. پورتری جذابی از یکی از اسطوره‌های سینما و تئاتر فرانسه، بازیگری که در آثار خیلی عظیمی از سینماگران تحسین شده جهان بازی کرد، از اورسون ولز و لوی مال تا فرانسوا تروفو، پیتر بروک، میکلانجلو آنتونیونی و تئو آنگلوپولوس. زنی آرام و به ظاهر سرد که زیباییش در سکوت تعریف میشد، با چشمانی نافذ، رازآلود و گاه خمار. محمد عبدی، آوینیون.
خب مروری کوتاه داشته باشیم به چند خبر از جهان. انتشار ویدیویی از رقص ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با وزیر امور خارجه اتریش خبرساز شد. آقای پوتین با یک دسته گل و به همراه گروهی از خوانندگان و رقصندگان به جایگاه عروسی در اتریش وارد شد. رئیس جمهوری روسیه که برای دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان عازم برلین بود، در مسیر خود در جشن عروسی شرکت کرد. انتشار این خبر با موجی از واکنش‌ها در اروپا همراه بود. اما بیش از 200 تن در مسابقات ریش و سبیل در بریتانیا شرکت کردند. بریتانیا برای چهارمین سال میزبان افرادی است که برای نشان دادن ریش یا سبیل عجیب و غریب خود به رقابت می‌پردازند. بیشتر شرکت کنندگان این مسابقه برای اینکه متفاوت‌ترین ریش و سبیل دنیا را به نمایش بگذارند، ماه‌ها و حتی سال‌ها زمان صرف می‌کنند. امسال بیش از 11 کشور از جمله نروژ، آمریکا و انگلیس در این رقابت‌ها شرکت کردند. در بخشی از این رقابت زنان هم می‌توانند با ریش مصنوعی در مسابقه شرکت کنند. پیش از بریتانیا، آلمان برگزار کننده این سبک مسابقات بوده است. روز یکشنبه بعد از ظهر ده‌ها هزار تن برای برپایی جشنواره بین‌المللی بادبادک‌ها در کولومبو، پایتخت تجاری سریلانکا، دور هم جمع شدند. به گفته برگزار کنندگان بیش از 3000 بادبادک از سراسر آسیا به این جشنواره آمده بودند. شرکت کنندگان معتقدند که نمایش بادبادک‌های رنگی زیبایی آسمان را دوچندان می‌کند و باعث ایجاد رقابت بین شرکت کنندگان می‌شود. این دومین جشنواره بادبادک‌ها در سریلانکا است و برگزار کنندگان آن امیدوارند که بتوانند این مراسم زیبا را هر ساله برپا کنند. اما بازداشت نادر فتورچی روزنامه‌نگار و تهدید محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به افشاگری در صورت عدم آزاد شدن آقای فتورچی روز دوشنبه جزو موضوعات داغ در شبکه‌های اجتماعی بود. نادر فتورچی خواستار شفاف شدن موضوع پرونده است که به پول‌های آلوده در سینمای ایران معروف شده. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
بازداشت نادر فتورچی روزنامه‌نگار و توییتی که محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در این باره منتشر کرده بود روز دوشنبه موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی بود. نادر فتورچی پیش از بازداشت خواستار شفاف‌سازی درباره اختلاس 1300 میلیارد تومانی از صندوق ذخیره فرهنگیان با سرمایه سریال شهرزاد شده بود. پرونده‌ای که نام‌هایی از جمله محمد امامی و محمد هادی رضوی، داماد محمد شریعت مداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در آن مطرح شده. آقای فتورچی روز یکشنبه با شکایت محمد امامی، تهیه کننده سریال شهرزاد، به زندان فشرافویه منتقل شد. محمود صادقی نماینده مجلس در توییتر خود نوشت: دوباره به جای فساد و فاسد، افشاگر فساد را زندان کردند. اگر تا ظهر فردا شکایت را از او پس نگیرند، جزئیات پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان را منتشر خواهم کرد. اشاره به ظهر روز دوشنبه. در واکنش کاربری به نام سرپیکو نوشته شما واقعا جزئیات فساد رو میدونی و تا حالا سکوت کردی؟ الان هم بگم بگم راه انداختی و منوط کردی به آزادی فتوره چی؟ جزئیات فساد رو در خانه ملت فریاد بزن. این سکوت بابت چیست؟ تو که نماینده ملتی، از چی میترسی؟ کاربری با نام آرش کمانگیر خطاب به آقای صادقی نوشته متن شما چند تا اشکال و بیقانونی داره. اول اینکه شما یک چیزایی رو میدونین ولی نمیخواین بگین که این خودش جرمه و خیانت به مملکت. دوم، اگر فتورچی بازداشت شده باید مراحل قانونیش طی بشه. این وسط یا اونا که بازداشتش کردن کار غیر قانونی کردن یا شما میخواین قانون رو دور بزنید. محمود صادقی نماینده مجلس بعد از ظهر دوشنبه البته این چند نمودار رو تحت عنوان بخشی از گزارش تحقیق و تفحص از بانک سرمایه مربوط به گروه امامی و هاشمی منتشر کرد. شفاف نبودن خود همین اسناد افشاگری با انتقاد برخی از کاربران مواجه شد. از جمله هانا نوشته همین که جناب صادقی اینها رو به عنوان تحقیق و تفحص گذاشته باید فهمید اوضاع مملکت چقدر کمدی است. شهرام هم در فیسبوک به نقل قولی از نادر فتورچی اشاره کرده که به این پرسش حسین دباشی پژوهشگر پاسخ داده که مردم چرا دیگر علنگوهایشان را در راه آرمان انقلاب نمیدهند. آقای فتورچی نوشته بود مردم وقتی میبینند همه جا مشتی تحریش دار یقه آخوندی زیر 30 سال در مقام مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و رئیس و معاون و غیره مدام در حال انجام معاملات میلیاردی برای شرکت‌های سوریشان هستند، حالان که عرضه مرتب کردن تخت خوابشان را هم ندارند، به همینجا میرسند که میبینید جناب دهباشی.
خب حالا اگه موافق باشید بریم سراغ روزنامه ها و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه ایران که نزدیک است به دولت یک مصاحبه داره با عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور. موضوع این مصاحبه اعتراض های مرداد 97 هست. وزیر کشور دولت حسن روحانی به روزنامه ایران گفته که در این اعتراضات 27 شهر درگیر شدند و در مجموع آماری که وزیر کشور ارائه کرده این هست که 3800 نفر در این اعتراضات شرکت کردند، که البته این آمار با واقعیت تصاویری که از اعتراضات منتشر شده همخوانی نداره. برای نمونه در فیلم هایی که منتشر شد در جریان اعتراضات مرداد ما از اعتراضات پیشوران و صنعتگران و مردم در منطقه شاپور جدید اصفهان، شمار شرکت کنندگان در فیلم هایی که قابل مشاهده است در شبکه های اجتماعی بسیار بیشتر از آماری است که وزیر کشور برای کل این 27 شهر اعلام کرده. روزنامه سازندگی و چند روزنامه اصلاح طلب هم امروز ماجرای تجمعی رو که شماری از طلاب در اون شرکت داشتن در قم و جنجال برانگیز شده مورد توجه قرار دادن. روزنامه سازندگی نوشته که برخی از مراجع تقلید قم از جمله ناصر مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی اعتراض کردن، گفتن که این یک فاجعه بوده چرا که شعارهایی که سرداده شده بخشیش علیه مراجع تقلید و علیه حوزه های علمیه بوده. نکاتی رو هم به نقل از سپاه پاسداران منتشر کرده روزنامه سازندگی، گفتن ما در این ماجرا دخالت نداشتیم، در حالی که فرمانده تیپ ویژه امام جعفر صادق که تیپ طلاب سپاه قم هست از سخنرانان این مراسم بوده. روزنامه قانون نوشته که دلیل اصلی جنجال برانگیز شدن این تجمع طلاب در قم شعاری است که اونها روی یه پلاکاردی نوشته بودن، برخی از طلاب دستشون بود، ای آن که مذاکره شعارت، استخر فرح در انتظارت، که البته استخر فرح همون استخر کوشک هست که در سالهای پس از انقلاب ساخته شده و این نیروها از اون رومان استخر فرح یاد میکنن، جایی که اکبر هاشمی رفسنجانی جانش رو از دست داد. و حالا روزنامه قانون نوشته که علی مطهری میگه با این شعاری که این طلاب داشتن میشه پیگیری کرد و سرنخ رو ادامه داد که به ریشه های ماجرای مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی پی برد، چرا که تهدید ضمنی حسن روحانی به مرگی همچون مرگ هاشمی رفسنجانی هست. و روزنامه ابتکار هم نوشته کی بود من نبودم، نوشته که هیچ کسی حاضر نیست مسئولیت این تجمع رو بپذیره، حالا که برخی از مراجع تقلید هم با اون مخالفت کردم.
خیلی خیلی ممنون از این که امروز هم با صبحانه و خبر همراه بودید. همکاران در استودیو خبر منتظر شما هستن. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.